فقه 6 استاد غلامی 29-8-90 صفحه 230 ثم مع فقد الزامن
مثلا در این عادت میکنه همیشه یه جاره میگیره، خب اینجوری هم بگیره عادت میکنه یه جاره میگیره. اگه یه چونه دوباره اومد یه بار دیگه هم میگیرن ترکش.
اگه اول دوتا اومد،
اگه دوتا اومد یعنی خوب
بیشتر
ترکش بنده. این رو برخی از آقایون نقل میکنن، این جمله مرحوم آقا نجفی مرعشی از امام زمان سلام الله، برخی از کتابای علمای سابق هم دار، فکر میکنم بعضی از کتب شهید
اینو حجیت این صورتی که مثلا چیزی کرده، یعنی یا کسی که با اونجا ارتباط
برقرار کرده، که من بلد نیستم، ولی این استخاره که اجالتا مرسوم هست دوتا یکی جدا میکنن.
خوشم دیگم دوتا بده یه دونه خوبه چی؟
اونو من ندیدم، اینو که دیدم تو نوشته ها دوتا بیاد بده یکی خوبه، تا خوب اومد ترکش هم میگیرم. احتیاط میکنن با تصویر میگیرن
یا میان تصویر
اینجا علی سلام میکرد
قبل سوانی من خدایی میشتا قبل سوانی من خدایی میشتا یکی بودش که با تصویر میگیره اگر آدم های جلد یا بودم خیلی کار بودم باید
که چی؟
مثلا ما دو تا رفتیم کنیم رفته بودیم به شما با قرآن بگیر بعد کنن مثلا در رو بود آقا میگیره از این رسیده با اون رو معنی از خیلی کار درست بود
خودش با خونه بنده هاست اونش دیگه
قسمتی تنسه این
بدخواب یعنی چی؟ نه خب چه اشکال داره؟ نه آدم دراز میکشید این بعد دیگه لازم نیست حتما بخوابه که قبل از غذا بخواب. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ثم مع فقد الزامن فالوارث و الامام عليه السلام مع حضور الامام در صورتی که ضامن جریره نباشه، یعنی میشه طبقه پنجم. طبقه پنجم هم نباشه نوبت به امام میرسه. اول سالم عرض کردیم درباره امام دو نظره، بعضیا گفتن وارث به حساب میاد، بعضیا گفتن وارث به حساب میاد، بعضیا گفتن نه مال مقام امامته. یه اختلافکی تو اون اول بحث عرض کردیم، بعضیا گفتن امام وارث به حساب نمیاد، به عنوان امامت هر چیزی که مالک نداره مال امامه، جزو در واقع انفال به حساب میاد، انفال ملک امام علیه السلام. ولی علایه حال توی به کتاب الارث ازش تعبیر وارث میکنن، میگن امام وارث من لا وارث الله هست. پس چه تعبیر بکنیم؟ امام وارث من لا وارث الله هست. چی بگیم؟ جزء انفال به امام علیه السلام میرسه، در هر صورت اختیاراتش با امام. آره، ولی اینجا میخواد بگه که ملک شخصی امامه، الان میخواد ایشون اینجور بفرماد، یعنی اون نظریه که بشه ملک شخصی امام، مثل سایر املاک شخصی دیگه، آدم هر گونه تصرفی دلش خواست میتونه بکنه. مع فقد زامن فالوارث و الامام علیه السلام مع حضوره لا بیت المال علی الاثر. پس از جهت ولایت یعنی شخصیت حقوقیش نیست، شخصیت حقیقیشه، ملک شخصیت حقیقی حضرته. فیدفع الیه به حضرت داده میشه، یصنع به ما شاء، مثل سایر املاک شخصیه هر گونه تصرفی که خواست میتونه انجام بده. ولو اجتمع معه احد الزوجین فله نصیبه الاعلا، چون نصیب ادنا با وجود ولد بود دیگه، پس ولد وقتی نیست نصیب اعلاشو میبره. کما سلف، این ما سلف اشاره به اون اختلاف اقوال داره که کلشو زوج میبره بنابر فتوایی، نوبت با وجود زوج نوبت به امام نمیرسه، با همون اختلاف فتوایی رو که خوندیم سابقا. این کما سلف اشاره به همون اختلاف فتوا داره. پس اینجور که ایشون فرمودند ملک شخصی امامه، هر گونه تصرف میتونه بکنه. این قلت و قلتیه به صورت جمله خبریه داره میاره. امیرالمؤمنین در زمان خلافت اموالی که در اختیارش از من لا وارث الله قرار میگرفته بین فقرای همون بلد تقسیم میکرده. میگه این منافات نداره، اختیار مالشو داشته، تصریح تعارضی با حرف ما نداره. و ما یفعله امیر المؤمنین علیه السلام من قسمته فی فقراء بلد المیت و زعفائه و زعفاء جیران المیت، همسایه های میت، پاسخ فهو تبرع منه، احسانیست از طرف حضرت. نوعا یه همچه آدمی فوت بکنه اون دوربر فقرا پیداشون میشه، حضرت هم نخواسته اون چهار تا کاسه کوزه رو ورداره با خودش ببره مثلا منزل خودش، همونجا بین فقرای همونجا تقسیم کرده. وقتی اموال شخصیشون رو تقسیم میکنن ها، این اموالی که از اونجام داره میاره به طریق اولا این کار رو میکنن. لذا میفرماد معنیش این نیست که متعین بشه مصرفش در این، مصرف رو باعث تعین مصرف نمیشه، فعل، فعل زبون که نداره که ما دلالتش رو به این نحو بگیریم که بگیم تعین داره، نه، یکی از کارهای جایزه، نهایت جواز رو میفهمونه فعل و بیش از جواز، یعنی تعین ازش فهمیده نمیشه، جواز هم میشه تطبیق میکنه با بحث تبرع. از فعل بیش از جواز ما نمیفهمیم، مثل این که حضرت بیاد بشینه چای بخوره میفهمیم اکل چای جایزه، معنیش این نیست که استحباب داره، مثلا حضرت ساعت ده خورده پس تعین داره ساعت ده هم چای بخوره. فعل نهایت جواز رو میفهمونه، از عبادات باشه نهایت استحباب رو میفهمونه. رو این حساب میگه که مخالفتی با اون حرف ما نداره که ملک امام هست. ما درباره بحث زوج و زوجه بود که مشهور این بود با وجود زوج امام ارث نمیبره، همه مال به زوج میرسه، نظر مشهور این بود، برخلاف زوجه که با وجود زوجه امام وارث بود. بحثش مفصلا گذشت. اما در حال حاضر و مع غیبت الامام علیه السلام، شهید اول نوشتن یصرف و فی الفقرا و المساکین من بلد المیت ولا شاهد لحاظ تخصیص الا ما روی من فعل امیر المؤمنین علیه السلام. اون فعل حضرت مع ضعف سندهی لا یدل علی ثبوتهی فی غیبته. گفتیم ضعف دلالت هم داره. جملات قبلی فرمود که جواز رو میفهمونه، ازش تعیین فهمیده نمیشه. ضعف سند هم داره، ضعف دلالی هم میگه داره، ولی اون هرچه باشه مال زمان حضوره، تکلیف زمان غیبت روایتی براش نداری. در نتیجه این مال من لا وارث لهو با بحث سهم امام دیگه تفاوتی نمیکنه. سهم امام رو چه کارش میکنی؟ مرجع تقلید به حسب مصالح خرجش میکنه. اینم همینطور به حسب مصالح میتونه خرجش کنه. والمرویو صحیحاً عن الباقر علیه السلام ان مال من لا وارث له من الانفال. روایت صحیح میگه داریم از باقرین علیه السلام که مال من لا وارث له از مصادیق انفاله، که آخر کتاب الخمس یه نیم صفحه بس انفال، گاهی هم تو بعضی نسخه هاتون بیش از یه صفحه، حجری ها نیم صفحه میشه، کتاب الخمس یه نیم صفحه بس انفال داشت، متابعه مفصلی داره الان. و هی لا تختص به بلد المال، انفال هم اختصاصی به بلد مال نداره که بگیم صرف فقرای اون بلد بکنی. انفال در تمام مصالح میتونه حضرت خرجش بکنه، اختیاردار هست. البته تو انفال هم این دعوا هست که آیا انفال ملک شخصی حضرت یا ملک شخصیتیش هست. مشهور علمای سابق اینه که ملک شخصی حضرت انفال هم، لذا نمیتونیم از کلمه انفال در بیاریم بگیم ارث من لا وارث له ملک شخصیتیشه. از کلمه انفال این دلالت رو نداره، چون انفال هم مسئلهش اختلافیه که آیا ملک شخصیه. علمای سابق نظرشون اینه، حاضرین اختلاف نظر دارن، برخی میگن ملک شخصیشه، برخی میگن ملک شخصیتیشه. و هی لا تختص به بلد المال، البته آقایونی که ملک شخصیتی میدونن غیر از بیت المال هست. ما یه بیت المال مسلمین داریم، یه ملک شخصیتی امام علیه السلام، این دوتا رو نباید با هم قاطی کنیم. بیت المال مسلمین مثل غنائم بین مسلمین تقسیم میشه، مثل خراج، مثل جزیه، عرض کنیم خدمت شما مثل اراضی مفتوح عن وطن که اجارش رو میگیرن برای بیت المال، اونا بیت المال مسلمینه. بین بیت المال مسلمین و حق شخصیتی امام علیه السلام با هم تفاوت میکنه. لذا انفال اگر ما ملک شخصیتی امام هم بدونیم که صحیحش هم همینه، ارث میرسه به امام بعدی، نه بین همه ورثه تقسیم بشه. املاک شخصی باشه مثل خونش، غیر امام از فرزندان دیگرش ارث میبرن، اما املاک شخصیتی باشه به امام بعدی میرسه. این غیر از بحث بیت المال، در واقع سه چیز در اختیار امامه: اموال شخصی، اموال شخصیتی و بیت المال مسلمی. چی؟ این نظیر این مثلا فرزند فرماندار یک سری بودجه پیشش تعریف شده هست، میگه مثلا این پول ها رو صرف آب قم بشه، اون پول صرف نمیدونم جاده بشه، چی بشه، اینا تقسیم شده است. یه پولی هم در اختیارشه که هر گونه مصرفی که مصلحت دید انجام بده، ربطی به عناوین کشوری دیگه نداره. نه اون حتی این مثال دارن میزن اینا که همش بیت الماله. امام علیه السلام یه پول در اختیارشه به صورت شخصیتی، هر گونه که مصلحت دید خرج میکنه، ربطی به این نداره که مسلمین چه مصلحت ببینن، اون مصلحت حاکم بودن رو نگاه میکنه. کار به مسلمین نداره، ولی بیت المال مسلمین مساله مسلمین دیده میشه، تفکیک میشه، این دوتا بحثا از هم تفکیکه. یعنی در واقع امام علیه السلام تو بیت المال مسلمین مساله مسلمین رو نگاه میکنه فقط، مثل این که فرضاً کسی کشته شده، عرض کنیم خدمت شما، قاتل رو پیدا نکردن، دیگه‌شو قرار بیت المال بده، اون از بیت المال مسلمین پرداخت میشه، چون قاتلش یکی از مسلمینه دیگه، مثلا از بیت المال مسلمین پرداخت میشه. خلاصه مصالح مسلمین فقط دیده میشه تو اون بحثا تو بیت المال مسلمین، اما مال بیت المال اون شخصیتی امام، مصالح خود امامت، خود اصل دین، اون قضایا لحاظ میشه. هر جوری که صلاح دید، کسی حق اعتراض نداره، یعنی اختیار تام و تمام داره، به هر شکلی که خواست خرجش میکنه، منتها به ارث نمیرسه، به امام بعدی میرسه. تو خمس، بله، که نمیگیم بیت المال مسلمینه، خمس نصفش که مال سادات، نصفش هم که سهم امامه، یعنی شخصیتی امام غیر بیت المال مسلمین هست. لذا احراز رضایت حضرت شرطه. این آقایون مراجعه که میخوان خرجش کنن، جایی باید به مصرف برسونن که احراز کنن مالکش، یعنی حضرت راضیه. ملاحظه بحث مساله مسلمین نیست، ملاحظه رضایت مالکشه، یعنی خود حضرت فقط جاهایی رو خرج میکنن که حضرت راضیه. خیلی سخته. خب مساله مسلمی لازم نیست خود امام حاضر باشه، مثلا کسی فرضاً مثل مالک اشتر فرماندار امام توی یه شهریه، مساله مسلمین رو خودش به حسب صلاح دید خرج همونجا میکنه، ولی سهم این رو، سهم امام، سهم سادات رو باید بده به امیرالمومنین، تحویل بده، او هر جور مصلحت دید خرجش میکنه. چرا دیگه، اونجا سهم امام هم میدن مردم مصر مثلا، میدونم جایی که حاضره، اما اگر حاضر نبود چی؟ آیا در همون جاهایی رو مصرف میکنن که سهم امام مصرف میشه؟ شهید ثانی میخواد این نظر رو بده، ببینیم چی میگه. والمروی صحیحاً عن الباقرین علیهم السلام ان مال من لا وارث له من الانفال هی لا تختص ببلد المال فالقول بجواز صرفها الى الفقراء والمساکین من المؤمنین مطلبا، چه مال اون بلد باشه چه بلد دیگه، که مختاره جماعت من منهم المصنف دروس اقوا. حالا میخواد همینم گیر بده، چه جور؟ این لم نجز صرفه فی غیر الفقرا من مصرف الانفال، اگر اون فتوا رو ندیم، میخواد اون فتوا رو بده، میخواد فتوا بده که فقط لازم نیست صرف فقرا بکنن، ممکنه صرف ساختن بیمارستانی بکنن مثلا، هر جور که مصلحت اقتضا کنه. قیلی گفته یجب حفظه لل امام علیه السلام، که مستحق الامام فی الخمس، یعنی سهم امام، مستحق امام در خمس سهم امامه، اون نصفه دیگه که مال ساداته. و هو احوت، که شهید اول کتاب الخمس یادتون باشه نظرش اینه که مقداری که مال امام علیه السلام امانت باید نگه داشته بشه، تا خود از خاک کردن که نه، امانت نگه میدارم، این تعبیری که میگن خاک میکردن خیلی شاید ممکنه مثل بقیه مالها، کسی مال زیاد داشت قبلنا که بانک نبود دفنش میکردن، نه اینکه دفنش کنن خود حضرت ورداره، نه اماناته، به صورت امانت. امانت، شما مال امانتی رو چجوری نگه میدارید؟ اگر وقت مردنت رسید وصیت میکنی آقازاده نگه میداره مثلا، امانات همین جوره دیگه، مال امانتی رو به صورت امانتی، سابق بانک نبوده، یعنی این فتوا اینه، ولی اونی که تو ذهنها هست دفن میکردن که خود حضرت بگرده پیدا کنه، نه به این شکل نبوده، سابق به جای بانک گاهی تو خمره مثلا تو باغچه خونه دفن میکردن، نه اینکه دفن بکنن، در واقع وصیت میکردن که این بیت المال اینجاست، به صورت وصیت بوده به نحو امانت، چون مالک شناخته شده بوده، دسترسی به مالک نباشه، شناخته شده باشه باید نگه دارن، این قاعده مال غیره. لذا ایشون میگه کسی بخواد احتیاط بکنه به این شکله، در واقع احتیاط ندبیه، به الا مصرف سهم امام دیگه الان میدن طلبه ها شهریه میخورن دیگه، نوشه جانشون نانخور حضرت هم. بله ما سهم امام کیلو ما بیاد خوب میخورم آقا. بله پولای دیگر رو ممکنه احتیاط بکنم ولی سهم امام رو میخورم. چی رو؟ سهم امام شهریه؟ شهریه برای کسی که خلاصه تحصیل متعارفی داره یا خلاصه فعالیت آخوندی متعارف داره، مثل سایر مصارف دیگه بقیه آدم ها. آره دیگه مخارج متعارف، اسراف و سفهی نباشه، اسرافی و سفهی نباشه. نه یعنی غیر آخوند یعنی چی؟ برای اسلام کار حقوق داره میگیره. آره نباید بگیرن، ما نباید بگیرن، نباید بگیرن، اشکال شرعی داره. اش میگن اعلام میکنن آقایون. آره اینا اعلام میکنن کسی که نیاز نداره نباید بگیره. چی؟ حالا اون آقایون چه جور غذایا رو کشف میکنن اون انشالله مرجع شدید بیاد یادتون میدن عرض کنیم خدمت شما. بله چی؟ دفتری من دفتری نمیتونم، شما اگه مرجع شدید راهنمایی میکنم. حد متعارف تحصیل، حد متعارف تحصیل همینایی که در حد مثلا نمره 20 رو در نظر بگیرید لااقل در حد 17 میخونن دیگه، یعنی درس قابل قبول که آدم بگه داره زحمت میکشه لااقل مثلا. آره زحمت باید کشید. حالا بحث شهری خیلی مهم نیست، بحث عمر آدم خیلی مهم تر آخه. حالا پولشو میگیم حضرت لطف میکنه از ما حساب کتاب نمیکشه مثلا، ولی روز قیامت عمرو که حساب کتاب میکشن، عمرو که خدا گفته که منبریام روایت چه براتون میخونن یا از عمرتون میپرسن که چه جوری فناش کردی. چی رو بعد تفسیر میکنم؟ چرا؟ اون برای شرط کمال بهشته، مراتب بهشته. پرسش های در قیامت دو بخش داره، یه پرسش های در حد واجب و حرامه که اون خب تکالیف بهشت و جهنم و امثال اینها رو به اضافه بحث شفاعت و عفو خدا مجموعاً تکلیف بهشت و جهنم رو روشن میکنه، یعنی ایمان و کفر و واجبات و محرمات به اضافه شفاعت و عفو، مجموعه اینها تکلیف بر جهنمی یا بهشتی بودن رو روشن میکنه. اما سوالات ما زاده بر اینها مربوط به مراتب کمال بهشتی که ببینه در کدام درجه قرار میگیره. این اون چینش درست روایات مربوط به قیامته. همون واجبات و محرمات هم هممون میلنگیم، اون جای تعارف که نداره که. منتها چیزی که هست سوالات اینجوری که مثلا عمرتو چه کار کردی، جوانیتو چرا تو مرسی حقانی گذروندی مثلا، آره طلبه چرا شدی مثلا، اینها دیگه مال شرط کماله که کدام رتبه بهش رو خدا لطف کنه. اما واجب و حرامشو همه تعطیلیم دیگه، این که جای تعارف که نداره که. اونم همین جوری بود. یار همون کار. ایمان
میگیرنش خود این تصرف چی؟
اینهایی که قائل به حفظ هستن حاکم تحویل نمیگیره. به خود مکلف میگن امانت نگهدار. اینایی که قائل به حفظن، آره اینایی که قائل به حفظن تحویل نمیگیرن. میگن خودتون به عنوان امانت نگهداری. که قاعدتا مرجعش فوت کرد، مرجع بعدی میگه تحویلم بده، میتونه ببره بده. نوعا به خودش میگن، یعنی به خود مکلف. خب باید نگه داره دیگه. مال امانتی وقتی من مالکش رو دسترسی ندارم چه کار باید بکنم؟ نگه میدارم دیگه. حالا اون آقایون حاضر چه کار میکنن؟ انشاءالله پسر بزرگ بشید بعدن اسرار رو بهتون بگیم. لا یجوز و ان یدفع، اسراری نداره. لا یجوز و ان یدفع الى سلطان الجرم القدرت الى منعه. البته بحث سلطان جور که نوعا اشاره به عامه هست، عامه فقط خمس رو در غنائم میدونن، در غیر غنائم یادم نیست خمس قائل باشن، ولی میشه دید تو کتاب ها. ولی بن مثل ما که به مک ارباح مکاسب و اینها تعلق بگیره قائل نیستن. پس خیلی نوبت به سلطان جور نمیرسه تو این بحث که نوشته عامه تحویل بگیره به مصارف خودشون بخوام برسونن. مثل بحث غنی غنائم جنگی که امکانش هست او خمسشو تحویل بگیره به مصارف جورش برسونه مثلا. لذا میفرماد لا یجوز ان یدفع الى سلطان الجور مع القدره. اگر کسی قدرت داشت سهم خمس غنیمت خودش رو مثلا، خمس رو میگم ارث داریم میخوایم، ما رو بردین تو خمس، لا یجوزو ما رو بردین تو بحث خمس، این مال همون من لا وارث الله هست. ارث من لا وارث الله رو اگر بخواد سلطان جور تحویل بگیره، آیا همسایه ها بتونن تحویلش ندن؟ واجبه که تحویلش ندن. مثلا پولی رو همسایه امانت گذاشته پیش این شیخ که ما این من کسی رو ندارم، این پول پیش شما باشه. حاکم جورم اطلاع نداره، لازم خبر بده؟ نه، جایز نیست دیگه. لا یجوز ان یدفع الى سلطان الجور مع القدره على منعه لانه غیر مستحق له عندنا فلو دفع. چون اینها اگر هم به فقرا بخوایم بدیم، به فقرای شیعه داده میشه، به مؤمنین داده میشه، به هر که تحویل نمیدیم این بحث اینها رو. لانه غیر مستحق له عندنا فلو دفعه الیه دافع اون اختیارن کان زامنن لهو. در حکم اتلاف دیگه، سبب اختیاری زامنه. لو دفعه الیه دافع اون اختیارن کان زامنن لهو ولو امکنه دفع السلطان انه به بعضی. به سلطان بگه آقا جون تو که داری میبری، ما بدمون نمیاد، نصف نصف مثلا، به نصف نصف بتونه نصفشو لاقل نجات بده. این کار اگر امکان داشته باشه باید انجام بده. لو امکنه دفع او دفع سلطان از اون مال به بعضش وجبه فا ان لم یفعل زمینه اون نصف رو زمینه ماکان یمکنه من او من ولو اخذه ظالم و قهرن فلا زمانه الا من کان بیده. که دیگه توضیح خاصی نمیخوا.
سلطان جور فقط شامله
هر کسی که ولایت شرعی نداره. سلطان جور متغالبا در زمانهایی که این تألیفات بوده نوعا حاکمها حاکمای عامی بودن، نوعا حاکمای عامی بودن، ولی از نظر فقهی هر کسی که ولایت شرعی نداشته باشه میشه سلطان جور. الفصل الرابع فی التوابع. توابع نحو نیست، فیه مسائل و میراث خنسا. اولین مسئله میراث خنسا هست. خنسا من لهو فرج و رجال و نسا، هر دو رو داره. چرا میخندید؟ خوب خدا خلقش میکنه. من لهو فرج و رجال و نسا. فرج به عورت گفته میشه دیگه در لغت عربی. و حکمه ان لا یورث. عرض کنیم خدمت شما حکم خنسا از حیث ان لا نبود، ان یورث. حکم خنسا اینه که ارث میبره. در واقع ما دو تا خنسا داریم، یه خنسای واضح داریم، خنثای مشکل. اول داره درباره خنثای واضح نظر میده که ما چطور خنثای واضح شناخته میشه. واضح و مشکل هر دو عورت هم زن و مرد رو دارن، ولی یکیش قابل تشخیص با علائم شرعی. اون جایی که علائم شرعی داریم، یعنی از روایات استفاده میشه اون علائم، یعنی فقیه فتوا میده، طبق فتواش خونسا رو تونست تعیین تکلیف بکنه، میشه خونسای واضح. یه معلوم شد آغاست شرعا نه حقیقتا. حقیقتا خونسا نمیتونه ازدواج بکنه، یعنی اون جاهایی رو که بحث زوجیت مطرحه باید رجل و خون و انسا بودن حقیقی باشه در بحث نکاح. از خونسا از کسانیست که ازدواج نمیتونه بکنه، ولی تو بحث ارث چون زن و مرد بودنش معلوم نیست. اینجا هم که علائم داریم تشخیص زن و مرد هست برای کتاب الارث، که باید ببینیم که این ارث میبره یا ارث نمیبره. یا تو بحث دیات که این دیه باید چقدر بدن درباره این خونسای کسی کشت، این مال اینجور بحث هاست که از حیث بحث های حقوقیه. به الا اونجایی که بحث های حقوقی رو کار نداریم، مثل فرزن بحث های عبادات، میگیم خونسا باید احتیاط بکنه، مثلا نماز باید پوشش نسا رو انتخاب کنه برای صحت نمازش مثلا. ولی در هر صورت تو این بحث ها ما تعبدن حکم میکنیم به این که این آغاست یا خانومه. اون جاهایی رو که علائم تشخیص داریم میشه خونسای واضح که تکلیفش روشنه. اون جاهایی رو که خونسای مشکله، سه چهارم ارث به یک مرد رو بهش میدیم، یعنی نصف مرد نصف زن میشه جمعا سه چهارم. سه چهارم ارث یک مرد بهش میرسه که اونم توضیح خواهیم داد چگونه، و یه ده بیست تا مثال خواهد زد. دوباره برگشتیم به اون مثال ها منتها در بحث خونسا. هیچ کدوم نمیتونن، خونسای ساده هم نمیتونن. میشه ولی نمیتونه ازدواج کنه. لذا بحث غسل مثلا اگر از یکی از دو عورتش استفاده کنه غسل واجب نمیشه، چون احراز دخول نداره. این تو بحث غسل بحثو دارن. لذا حد مثلا زنا نداره اگر از یکی از دو عورتش استفاده کنه، فقط تعذیر میشه. و الا حد زنا صدق نمیشه. خلاصه آثار و احکامی داره بحث خونسا. بله همه میخوان یاد بگیرن چیه فیلم میراسل خونسا فیلم چی؟ نه مثل آقای خارجیش خیلی زیاد نیست. شاید من تو این مدت مثلا به 4-5 مورد بیشتر برای مسئله شرعی اومدن پرسیدن بیشتر برخورد نکردن. خود خونسای خلقتی تعدادش کمه، ولی کسانی که تمایل تغییر جنسیت دارن تو ایران زیاد شده. یعنی میاد آغاست میخواد تبدیل بشه به خانوم، خانوم تبدیل میخواد بشه به آقا، چون جراحی انجام میشه. بحث تغییر جنسیت احکام زیادی میپرسن. لااقل دفاتر مراجع ما یکی دوتا مشتری اینجوری دارن، شاید هم الان بیشتر هم شده باشه. ولی مال خونسا، چه خونسای واضح چه خونسای مشکل، تعدادشون کمه. حتی به عنوان مراجعه کننده شاید سالی یه دفعه. نشون میده از نوع مراجعه کننده آدم میفهمه دیگه که این چه مقدار هست. بله برای خونسا مانعی نداره، ولی تغییر جنسیت انسانهای سالم اختلاف فتوا هست. هو من له فرج رجال و نسا و حکمه ان یورث علاما، یعنی علاما سبق منه البول، علاما یعنی للفرج الذی یبول منه، از طریق بولش تشخیص میدن. یکی از علائمی که از روایات استفاده میکنن میگن بول کنه، خبره تماشا میکنه، چون از مواردی است که جایزه حاکم شرع کسی رو مأمور کنه برای تشخیص این، چون قول خودش که حجیت نداره. لذا ممکنه مثلا یکی دوتا مأمور عادل یکی از شغلای آخوندی میتونه باشه، دوتا مأمور عادل باید انتخاب کنه و دو تا مأمور عادل باید انتخاب کنه، نظارت کنن که ببینن این در وقت بول کرد لازم نیست عورت رو ببینن، از شبه عورت و اینا میشه بفهمن دیگه که این از کدام مخرج بول خارج میشه. اگر از هر دو تا بود الان توضیح میده. اول پس نگاه میکنن الفرج لذی یبول منه، اگر یکیش بول خارج میشه دیگری بول خارج نمیشه اون ملاک میشه. فا این بال من هما، اگر از هر دو خارج میشه فعلاللزی سبق من هل بول، اون عورتی که زودتر بول شروع میشه اون ملاک اینه که چه جنسیتی داره. از روایات بعد عرض کردیم تشخیص شرعی هست، این تشخیص حقیقی نیست، لذا جاهایی که حکم رفته رو عورت حقیقی مثل غسل، اگر خونسا از یک عورت استفاده کنه غسل واجب نمیشه. تو همین عروت الوسقا یه مسئله شرعی داره، تو کتاب الخمس به مناسبت عید قدیر میشه مسئله شرعیش خون. تو کتاب الخم، تو کتاب غسل اوائل عروه داره به این که مسئله هست لو دخل الذکر فی الخنسا والخنسا فی الانسا وجب الغسل علی الذکر والانسا دون الخنسا، یه همچی دون الخنسا یه همچی عبارت این بحثی ببخشید وجب الغسل علی الخنسا دون الذکر والانسا، این بحث اونجا داره فرقشو آره فرقشو آورده آقاین هم شرح مفصلی دارن که چرا، چون حکم رفته سر نکاح حقیقی نه شرعی، لذا ولو خونسای واضح هم به حساب بیاد باید اثبات بشه که همخوابی صورت گرفته تا غسل واجب بشه. نه، چون کسی قولش اقرارش درباره خودش بر علیه دیگری میشه، چون وقتی میگه من مردم یعنی ارث مرد باید به من بدید، اگه بگه زنیم که داره اقرار میکنه کمتر میخواد، اونجا مشکلی اصلا ندارن، چون حق خودشی میتونه بگذره، اصلا میتونه بگه آقا جون نمیخواد معاینه کنی، به من سم یه زن به من سم یه زن بدید کافیه. مثلا چرا دیگه، چرا دیگه اسمت که نداره، که اسمت که نداره که الا ماشاءالله عادل داریم فاسق شده. مثلا پول آقا جون، پول خیلی چیز بدیه، یکی پول یکی مقام خیلی چیز بدیه، آدم اگر خودشو کنترل نکنه آخرتشو نابود میکنه. سبق من هل بول به معنا الحاقهی، الحاق خونسا به لازمهی من ذکوریت و انوسیه، به لازمه خروج بول، باید ببینیم خروج بول اگر از یکیه معلوم همون جنسیتو داره، اگر از هر دوتا سبق و نگاه میکنی. سوا اون تقارنا فل انقطاع ام اختلفا، قطع شدنش ملاحظه نمیشه، شروع ملاحظه میشه. سوا اون تقارنا فل انقطاع ام اختلفا و سوا اون کان الخارج من السابق، اونی که زودتر شروع شده بولش خارج شده اکثر باشه از خارج از متأخر یا اقل باشه، فرق نمیکنه، معیار شروعه، شروع بول، از هر عورتی بول زودتر شروع شد به فتوای مشهور این خونسای واضحه با همون جنسیت. غیلی گفته یه کمال اکثر در مقابل بحث مشهور، یعنی اون عورتی که بول بیشتری ازش خارج میشه، کار به سبق و عدم سبق نداره. ثم در مرحله سوم، یعنی جایی که هر دو عورت یک دفعه شروع میشه، مع خروج منهما دفعتن، در این صورت یورسو الا ما ینقطع منها اخیرا، باید ببینیم که کدام یکی دیرتر تمام میشه. الا ما ینقطع منها اخیرا، یعنی فی الاخر دیگه، باید ببینیم اخیراً یعنی در آخر کدام یکی دیرتر خلاصه قطع میشه. علل اشهر، اما جناب ابن براج، غیله مال ابن براج هست، فرمود چی؟ یه مقدار بحث دارن، روایات به این آسونی نیست، کار کردن رو روایات خیلی سخته. ای کاش میشد آدم یه 7-8 جلسه مثلا یکی دو تا روایتی که آدم فکر میکنه به ظاهر خیلی ساده هست، میزان نکاتی که از اون روایات در میاد رو آدم روش کار بکنه که آدم میفهمه کار سخته. یعنی اینی که الان شما تو لمعه دارید میخونید در حد کلاس کتاب فارسی اول ابتدایی به این شکل که شماها دارید میخونید لمعه رو، در واقع تطبیق قواعد اصول و این بحثا که نیست، که یه بازی بازی کردن با چارت اصطلاح اصولی و فقهیه. الا خود فقه، من تابستون یه تو بناب یه مسئله شرعی رو کار کردم، گفتم آقایون دوربر 50 تا حکم شرعی از یه روایت استحبابی در آوردن مشابه اون. خب آدم نمونه های زیادی رو میتونه ارائه بده که با قواعد چه مقدار رو عبارات، گاهی عبارت روایت یه خطه ولی از اون یه خط 200-300 تا مسئله شرعی رو حل میکنن. یعنی کار سخته. گاهی من تعبیر میکنم البته مثل پل صراط، از شمشیر تیزتر از مو باریکتر، خیلی دقت میخواد. یا یه وقتی آیت الله وحید از آغازیان نقل میکرد، گفت مثل جا به جا کردن کوه هست با سوزن، از یه نقطهی ببری نقطهی دیگه به همون شکل درش بیاری. تعبیر این که سختی اجتهاد چقدره، شاهدش اینه که ما این همه آخوند داریم، اونی که درجه یک انگوش شماره. کار سخته که شماها هنوز عاقل نشدید برای کار کردن، بازی بازی دارید میکنید، کار سخته. یکی از علتهایی که خیلی از آقایون حاضر، جوانترها حاضر نیستن بیان تو فقه و اصول کار بکنن، نه این که فلسفه و تفسیر و علوم دیگه نیازه، کار اینجا سخته که اکثر اونها از سختی کار فرار میکنن. ویلا علوم دیگه بدون اجتهاد که محاله بتونه نظر اسلامی بده. بدون اجتهاد خب باید از آیه و روایت در بیاره دیگه، بگه این نظر جامعه شناسی اسلامه. ابزارش کجاست؟ تو فقه و اصول. من برداشتم اینه که خیلی دلشون برای مردم نسوخته که اون سوالها هم هست. کار سخته، خیلی سخته. علایه حال خدا انشالله بهتون توفیق بده عاقل بشید، فعال بشید. قیل ابن براج فرموده اولاً، به جای کلمه اخیراً ایشون اولاً داره، یعنی علا ما ینقطع او منه اولاً، اون مخرجی که بولش ابتداءن قطع میشه، اولاً یعنی ابتداءن، اون مخرجی که بولش ابتداءن. این دو تا نظر، یه نظری شیخ صدوق داره ثم رو قبول نداره اصلا، گفته اگر به اینجا رسید میشه خونسای مشکل. شیخ صدوق و جماعتی گفتن انقطاع در آخر اصلا ملاک تشخیص نیست، خونسا دیگه خونسای واضح نیست، داخل خونسای مشکل میشه. پس تو مسئله سه تا قول داریم، مثل شیخ صدوق ثم رو قبول ندارن اصلا، میگن هر که از این خونساها از طریق ابتدای بول مشخص نشد میره داخل خونسای مشکل، ثم رو قبول نداره شیخ صدوق. گفتن اصلا انقطاع در آخر ملاک تشخیص نیست، میریم سراغ ملاک بعدی که میشه خونسای مشکل. اولو قبول داره. و مع وجود هذه الاوصاف، با وجود این اوصاف، یلحقه جمیع او، ببین یلحقه داره یعنی تعبدنه، در واقع میشه مذکر شرعی، مؤنث شرعی. شارع میگه این احکام مذکر رو داره از حیث ارث بردن، این احکام مؤنث رو داره از حیث ارث بردن. یلحقه جمیع و احکام من لحق به و یسمى، این خونسا رو بهش میگن خونسای واضح. یکی دیگه ترتیبی بود، سمه داشت درسته، ترتیبی بود، یعنی اول میریم سراغ اصل خروج بول، اگر از یکیشون بود ملحق به همون میشه، بعد میریم سراغ شروع بول، بعد میریم سراغ انقطاع بول. به صورت طولی هست. ملاک های دیگر اینها نپذیرفتن. دنده رو بشمارن، الان میاد، الان به دنده هم میرسه. ثم مع تساوی فی البول، ثم مع تساوی فی البول اخزن و انقطاعن، اخزن یعنی شروع، با تساوی در بول، یعنی اون مراحل تمام شد نتونستیم تشخیص بدیم این خونسا مذکر یا مؤنث شرعن. یسیر و مشکلا، بهش میگیم خونسای مشکل. اختلف الاصحاب فی حکمه حین اذن، غیلی گفته خونسای مشکل دنده هاشو میشماریم، تو عد و از لا او زل دنده، تو عد و از لا او، فا این کانت سمانی عشره، اگه 18 تا دنده داشت فا هو انسا خانومه، و این کانه اگر 17 تا دنده داشت 9 تاش طرف راست منال ایسر سمان فا هو زکرون، شما یه دنده از خانوما کمتر دارید، پهلوهاتون دنده هاتون رو بشمارید بخاطر همون یه دنده هست دیگه. بله، فهو و زکرون، دنده دنده پهلو رو دیگه، مهران پناه بر خدا نشمرده دنده هاشو. چی؟ چاغن خبره میشماره دنده ها را، الان میبرن تو دستگاه معلوم میشه چند تا دنده داره. کزالو تساوی، یا گاهی مساوی هستن، یعنی مرد و زن وقتی میشماری هر دو 18 تا دنده دارن، منتها کان فل ایسر زل اون صغیر و ناقصون، مال مرد در طرف چپ یا دنده نداره یا دندش کوچولوه. آره ناقص العقل دیگه. و کان فل ایسر زل اون صغیر و ناقصون، این حالا غیله بود، البته نظر دوم خواهد اومد، غیله بعدی 6 7 خط دیگه میاد که اون غیله بعدی نظر شیخ طوسی و جماعتی هست، بحث قرعه هست. بعد دوباره یه قول مشهور داریم، یه خط بعد از اون مال عبارت شهید اول، 3 تا نظریه درباره خونسای مشکل داریم، این نظر رو الان ردش خواهد کرد که از لا دنده ها رو میشمارن. مستند و هازل قول ماروی من غزاء علی علیه السلام بهی، یه روایت ضعیف استند داریم، این قیل به اون روایت تمسک کرده. ماروی من غزاء علی علیه السلام بهی معللا به ان حوا خلقت من ضلع آدم علیه السلام، اینی که منبری ها هم میگن روایت ضعیف استنده، به ان حوا خلقت من ضلع آدم علیه السلام، گفت آقا زود بلند شدی رفتی، من بالا منبر بودم وسطاش پا شدی رفتی، گفتم از 40 تا دروغ بیشتر دیدم شد رفتم. هر منبری حق داره تو هر منبری 40 تا دروغ بگه، دیدم از 40 تا بیشتر شد پا شدم. آره از این چیزا میگن، نه اینکه دروغ میگن، بررسی نمی کنن روایات و قصه ها و تحلیل ها و اینها رو، به انه چون یه ساعت حرف زدن خیلی سخته، خیلی سخته، لااقل 20 ساعت مطالعه میخواد. آره این لااقل 20 ساعت مطالعه میخواد، میخواد درست حرف بزنه. آره ولی منبری ها گاهی وقتا یه روایت رو اطلاعی یک میتی میبینن یادداشت میکنن میرن منبر، خب معلومه یه ساعت چجور حرف میزن، منبر خیلی سخته، از درس گفتن سخت‌تره، اگه بخوادم درست حرف بزنه خیلی سخته. به ان حوا خلقت من ضلع آدم علیه السلام، و این این روایتشو آقای کلانتر هم آورده که عرض کنیم خدمت شما که حضرت دستور میده یک آقایی به نام دینار رو دنده هاشو بشمارن که خسی بوده، تعبیر خسی داره ولی خونسا بوده، خسی اونی میگن که بیزه هاشو در آوردن یا کوبیدن، ولی این چون سابق درباره عبدا این کار رو میکردن، درباره عبدهایی که میخواستن داخل اندرونی کار بکنن گاهی کلن آلت رو میبریدن، کلن جزء مواردی بوده که مرسوم بوده، حالا یا حلال یا حرام، خلاص این کارو میکردن. دردم داشته چقدر غصه میخوره. بله این تعبیر روایت داره دینار الخسی، ولی از شرح روایت پیداز خونسا بوده که اینها میگفتن خسی یعنی کاری نمی کنند، ازدواج نکرده بوده، میخواستن ببینن که این عرض کنیم خدمت شما چقدر ارث میبره. حضرت از دو تا خانوم میخواد که نظارت کنن بر شمارش دنده ها، چون مذکر یا مؤنثه، لذا حمله بر مؤنث بودن کرده برای شمارش دنده ها. حالا روایت چرا امرأتین انتخاب کرده، خلاص کلی سوال پای و دلالت روایت هم هست علاوه بر ضعف سند، الا ماشاءالله سوال رو دلالت روایت هم وجود داره. علا ایو حالین توی اون این تعبیر خلقت منزل آدم علیه السلام، لذا یه دنده مردا کمه، چون یه دنده شو در آوردن خلقت حضرت حوا رو ایجاد کردن. روایاتی داریم که از خلقت حضرت آدم از پهلوی حضرت خلقت حضرت حوا از پهلوی حضرت آدم بوده، کنایه هست، روایاتی که داره کنایی است، یعنی نوعاً زن احساس حمایت شوهر رو داره، خلقتش به این نوه که انهو بهش تکیه داده، از پهلوی اونه، از اونه، این کنایه هست از نیاز به محبت شوهر، به الان دلالت لفظی نیست. این که اومدن از دلالت لفظی استفاده کردن مثل اینجور روایاتی که سندش و دلالتش ضعیفه، ولی اصل اون روایات داریم معنی کنایی داره. این روایت به این نحوه که لذا یه دنده کم دارید شماها، تو اون روایت مشکل دومی داره، عددی که برای دنده ها توی اون اومده برای مرد طرف راست 12 تا دنده، برای طرف چپ 11 تا دنده، این واقعیت نداره. عددی که توی اون روایت اومده، روایتی که نسبت دادن به قضاوت امیرالمؤمنین خانماش مرده، شده دنده راست مثلا 12 تا، چپ شده 11 تا، در حالی که باید بشه 8 تا و 7 تا طبق این فتوایی که ما خوندیم. آیا این روایت میتواند دلیل این فتوا باشه؟ خیلی مرد شهید ثانی، ببینید میگه این دلالت داره و این خالفت روایه با مدعا، روایه فاعل خالفت مفعولش محذوفه یعنی مدعا، و این خالفت روایت و المدعا فی عدد الازلا، هرچند در عدد ازلا با هم اختلاف دارن ولی روایت از حجیت نمیندازه. توضیح میدم دیگه، توضیح میدم، خیلی سخته. ببینید درباره این که راوی باید ثقه باشه، راوی ثقه از دو جهت باید ثقه باشه، یک راستگو بودن، دو غفلت و اشتباه نداشتن. شخصی رو میگیم ثقه هست که راستگو باشه، دو غفلت و اشتباه در نقل نداشته باشه. برای وثاقت راستگویی تو کتب رجال نوشته ثقتون، آیا برای عدم غفلت چی؟ اصل عقلایی داریم درباره انسانها، اصل عدم غفلت و اشتباه هست، الا ما خرج به دلیل. اصل عدم غفلت و اشتباه هست الا ما خرج به دلیل. یعنی شما الان یه گزارشی رو میبرید برای رفیق شما، اون رفیق شما از شما میپذیره، ولی اگر کثرت اشتباه داشته باشید اون موقع میگه نکنه این یکی هم اشتباه داری نقل میکنی، شک میکنه دیگه، اصل رو پیاده نمیکنه. پس درباره رواتی ما این اصل رو پیاده نمیکنیم که معروف هستن غفلت و اشتباهشون زیاده، اونا ولو راستگو هم باشن خبرشون حجیت نداره. پس ما برای راوی، اگر چون الان آقایون وثاقت و کافی میدونن، امامی بودن شرط نمیدونن، وثاقت و کافی میدونن، از دو جهت اعتبار سند رو بررسی میکنن، یکی راستگو بودن، بذار عبارت رجالیشو بگم، یکی ضابط بودن. راستگو بودن، ضابط بودن، ضابط بودن این غفلت و اشتباه نداره. اصل اینه که همه اشخاص ضابطن الا ما خرج به دلیل یرحمکم الله. اگر جایی، این نکته اول بود، نکته دوم برای که بحثو بفهمیم، اگر جایی ما احراز کردیم راوی اشتباه کرده، جایی احراز کردیم راوی اشتباه کرده، گاهی این احراز ما به نحو علم اجمالی هست، جاشو نمیفهمیم، میدونیم یه گوشه روایت غلطه، اون روایت از حجیت میفته. اما اگر اشتباه معلوم باشه کدام بخش از روایته، فقط همون بخش از حجیت میفته، بقیه روایت حجیتش سر جاشه. لذا عدد ازلا رو راوی بد نقل کرده، خود شمارش ازلا از حجیت میفته. اما این که شمارش ازلا از راه‌های معیارهاست سر جای خودشه، چون حضرت دستور داده دنده ها رو بشمارن. راوی بد نقل کرده، به جای 8 و 9 گفته 12 و 11، چون اشتباه جاش تو روایت مشخصه، ضرر به حجیت دلالت نمیزنه. اگر جاش مشخص نبود نمیتونستیم بفهمیم کدوم قسمته، اون کل حجیت زیر سوال میرفت. اما این جزء موارد متفقون علیه فقها هست، مثل بخش تقیه، اگر بخشی از روایت تقیه بود به حجیت بخش دیگه ضرر نمیزنه، بخشی از روایت اگر از حجیت ساقط بشه، چه از جهت تقیه چه از جهت غفلت راوی، اون بخش معلوم باشه، صدمه به حجیت بقیه روایت نمیزنه. این عبارت همینو میخواد بگه، میفرماد و این خالفت فی عدد الازلا، هر چند مخالفت داره مدعا با عدد با روایت در عدد ازلا، ولی این از حجیت نمیندازه روایت رو، چون اصل ملاک بودن شمارش ازلا توش هیچ بحثی نیست، اشتباه مربوط به اون قسمت نیست. پس اصل شمارش ازلا که ملاک ارث دادن هست، در خنثای مشکل رو ثابت میکنه. چی؟ بشمار دنده‌هاتو بشمار، آقا امر واقعیه دیگه، فهمیدن امر واقعی که کاری نداره. آره امروز خلاصه توی این مدرسه چند تا طلبه این شروع کنید دنده‌ها رو شمردن ببینید کدوم ها 16 تا هست کدوم ها 15 تا. هیفده و هیشته، بعد هیفده و هیشته اشتباه نشمارید، بعدن آدم فکر کنه خونسای مشکل. آره تشخیصش سخته، خبرویت میخواد شمارش دنده ها. این یه بخش بوده، تمام شده وقت. فقط یه نکته کوچولو بگم، اون و انحصار و امرهی به ذکورت و الانوسه دنباله دلیله. بعضی از این کتاب ها اون یه دلیل جدا آوردن، غلطه. اگر اون جز رو، یعنی اون مقدمه دوم رو زمیمه این روایت نکنیم به درد ما نمیخوره، که انشالله توضیح خواهم داد فردا چرا اونو باید زمیمه بکنیم تا روایت دلالتش تمام بشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
خیلی عجیبه ها، اینجا دو دقیقی گفتم نه که این دلالت روایت یعنی چی.
فکر کنم بیش از یک هفته با دوستان ما گفتگو کرد که این چی داره، خیلی بحث داره. ای 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 بیا بزن دیگه، بیا بزن. آره نجات در خانوم چیه؟ یه کربلا رفتی با خانوم؟ به 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 به
بزن میفهمم در خانوم چیه؟
خواهی رشت نیست که
بخواه بگیری از پیش
حجا ادامه شو چی میخواهی بفهمم؟
چی؟
ادامه شو میخواهی بفهمم که
فرج لذا در بحث زن چه همخوابی از جلو چه پشت باشه زناست. تعبیر فرج به مخرج قاید هم گفته میشه. اصل بحثش تو کتاب و حدود میاد، اصل معنای فرج اونجا میاد. هم دلالیش هم هست. حالا که نرسیدیم به فردا دیگه میاد بحثش میاد.
بعدش اینجا گفته تو خونسای واضح که بخور حکم حکم چه احکام دیگه هم حکم چی رو پیدا میکنه دیگه.
هنوز که نخوندی میاد بس نکاهش هم میاد، بس نکاهش هم اینجا میگه منتظر باش. از کدام میاد بس نکاهش دیگه میاد. آره قصه نخور برای خونسا، آدم شکل شبه سوال طلب و اصرار میکنه.
تو مهریه، مهریه از دویونه؟
مهریه از دویون هست.
یعنی اول مهریه رو بمیدارم بعد تقسیم میکنم بلون که از یک سوم بیشتر باشه.
از دویون در ذمه هست.
بله. لا تفصیلی طلبان کرد مثلا خوب وطنشه.